الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين به این چه ارتباطی نداره. یه گفتیم حالا زحمت آیه زیایی شهید نشه. بله بسیار خوب، ما در ارتباط با ربا گرفتن از کافر سخن گفتیم و جمع بین روایاتی که وجود داشت. آخرین مطالبی که در جلسه قبل خدمتون عرض کردم کلمات صاحب جواهر بود که عرض کردیم صاحب جواهر معتقدن که ربای در کافر حربی به خاطر اینه که اصلا اونها مالک نمیشن و اموال اونها فیع مسلمینه و کافر ذمی هم در زمان غیبت در حکم کافر حربی است، چون کسی نیست که با او قرار داده ذمه ببنده، پس کفار ذمی در زمان غیبت از این جهت که هیچ قرار داده ذمه ای ندارند و امامی که قرار باشه قرار داده ذمه با ایشون منعقد کنه وجود نداره، اونها هم در حکم کافر حربی هستند. پس میتونیم بگیم روایت امام صادق علیه السلام که فرمودن بین مسلمان و ذمی ربا نیست، بله ذمی در زمان غیبت رو شامل میشه. اما حالا اینکه امام صادق فرمودن دو تا زمان غیبت هم که فاصله داشت، یعنی اینکه امام بخوان مورد زمان غیبت رو بگن، که مفاد روایت سخت و بعیده که امام صادق دارن حکم زمان غیبت رو مطرح میکنن نه زمان حضور. حالا ایشون شاید گویا میخوان بفهمن که به هر حال مشکل ما در زمان غیبت حله، چون ذمی زمان غیبت همون حربیست، چون کسی نیست که با او قرار داده ذمه ببنده، از این جهت شرایط ذمه تحقق پیدا نمیکنه و محکوم به کافر حربیست و ربا گرفتن از اون میشه جایز. البته این نکاتی که از مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن در ارتباط با کافر حربی، فقهای دیگه هم فرمودن، متعدد در کتب فقها اومده، ولی ما به لحاظ متأخرین چون کلمات صاحب جواهر رو عموما نقل میکنیم و مقید به نقلیم از ایشون گفتیم و الا ابتکار ایشون نیست. دیگران هم گفتن و گفتن که در خصوص کافر حربی تخصیص دلیل و حرمت ربا هم نیست، چون به هر حال مال اونها مال محترم نیست. حالا که مال محترم نیست پس میشه استنقاض کرد، میشه از یدشون خارج کرد و این در حقیقت استثناء مقبوض به عقد فاسد هم نیست که حالا شما به عقد فاسدی تملک کردید یه شیعی رو. دیگرانی هم غیر از صاحب جواهر اینو گفتم. خب البته از این فرمایش آخر صاحب جواهر با اجازتون شروع کنیم در ارتباط با این که واقعا کفار اهل کتاب در زمان غیبت در حکم حربی هن یا ممکنه در زمان غیبت هم کافر ذمی باشن. این یه بحثیست بین فقها و اون بحث عموما در کتاب جهاد مطرح میشه، اونجا که بحث حربی و اینها مطرح میشه این بحث هم اونجا طرح میشه که ما میتونیم بگیم که اینها دیگه کافر ذمی نیستن و محکوم به حکم کفار حربی هن یا این چنین نیست. بین فقها اختلافه. حالا من یک کلامی رو از آغازیان میخوام نقل کنم در شرح تفسیرت المتعلمین جلد 5 صفحه 264، فقط به عنوان نظر دیگه و الا اصل بحثش در کتاب جهاده، تفسیرت المتعلمین آغازیان. ایشون میفهمن که نه در زمان غیبت کافر ذمی هم داریم و این که بخواد فقط کافر حربی باشه این حرف درستی نیست. ایشون در اینجا مطلب رو میگن، در کتاب جهاد به تفصیل مطرح میکنن. این آدرسی گفتم بحث رباست، ولی در کتاب جهاد این مسئله رو مطرح میکنن که به هر حال قرار داده ذمه رو کسی میتونه ببنده که خلاصه حکومتی داره، اختیاری داره. هر مسلمانی که دارای اختیار و حکومت باشه میتونه با کفار قرار داده ذمه منعقد کنه، و از این جهت در زمان غیبت هم ما کافر ذمی داریم و ضرورتا این نیست که کفار ما در زمان غیبت کفار حربی باشن. پس ایشون نظریهشون اینه که در زمان غیبت هم اگر از مسلمان‌ها کسی حکومت رو در اختیار داره میتونه با کفار قرار داده عقد زمام رو منعقد کنه و اونها هم بشن کافر ذمی، و اینطوری نیست که ما در زمان غیبت کافر ذمی نداریم. علاوه بر این ایشون میگن که حتی قرار داده ذمه رو میتونن حکام جور منعقد کنن، یعنی یه حاکم اسلامی که حاکم جور است نه حاکم مثلا عادل، حتی حکام جور مسلمان هم میتونن قرار داده ذمه منعقد کنن با کفار. دلیل ما بر مسئله چیه؟ دلیل ما بر مسئله اینه که کفار ذمی عصر معصومین که با امام معصوم قرارداد نداشتن. کجا امام معصوم عقد ذمه منعقد کرد با کفار؟ اونها اگر عقدی هم داشتن با کی داشتن؟ با حکام جور داشتن، با خلفای قاصد داشتن. اما با وجود این که اونها با خلفای قاصد قرار دادی داشتن، بازم اونها محکوم به اهل ذمه بودن. در غیر این صورت، غیر از عصر پیغمبر و مدت کوتاه و منطقه محدودی که حضرت امیر حکومت داشتن، ما باید بگیم هیچ کافر ذمی وجود نداشت، چون با امام معصوم که عقد قرار داد نداشتن. پس ایشون میفهمن که ما نه تنها حاکم عادل مسلمان، بلکه یا حاکم جور مسلمان هم اگه وجود داشت میتونیم بگیم که اون این امکان براش وجود داره که عقد ذمه برقرار کنه و اون کفار میشن کفار ذمی. بعد مرحوم عازیه میگن حالا اگر شما تشکیک کنید در این که خب اون در عصر حضور امام معصوم بود و ما در عصر غیبتیم، و ممکنه عصر حضور و غیبت در این قضیه متفاوت باشه، مثلا تفاوتش اینه که سکوت امام دال بر تنفیذ امام باشه، یعنی اینکه در عصر امام بود و امام هم در برابر اون عقد ذمه ساکت بود، یعنی امام هم راضیه به این عقد بود. پس مستقلن و رأسن امام طرف قرارداد نبود، اما به هر حال چون در مرعا و منظر امام بود و امام حاضر بود و سکوت کرد، این نشان دهنده رضایت امامه. ایشون میگه اگرم شک کنیم که به هر حال اون چون در زمان حضور بود حکمش متفاوته با زمان غیبته، ایشون میفهمن استصحاب میکنه. استصحاب میکنیم جواز انعقاد عقد ذمه رو از طرف خلیفه و حاکم غیر امام معصوم. همونطور که اونها در اون زمان عقد ذمه رو برقرار میکردن، امامم ساکت میشد و نکته ای رو نمیفرمود، پس استصحاب میکنیم کماکان اون عقد ذمه قابل انعقاده و اینها میتونن کافر ذمی باشن. استصحاب حکم میکنه. موضوع که دیگه موضوع که مبدل شده. به هر حال اون زمان، زمان حضور امام، حکام جور میتونستن قرارداد ذمه ببندن. ما شک میکنیم که در زمان غیبت هم میتونن یا نمیتونن. ما استصحاب میکنیم که کماکان در زمان غیبت هم میتونن عقد ذمه منعقد کنن. این اجمالی بود از کلام آغازیان. من فقط خواستم در ذیل کلام صاحب جواهر این نکته عرض بشه، ولی تفصیل بحث و همون کتاب جهاد برمیگرده که به هر حال در عصر غیبت آیا همه کفار حربی هن یا ما ممکنه کافر ذمی داشته باشیم؟ نمیدونم. مشهور بین فقها رو نمیدونم، تتبع میخواد، مشهور رو نمیدونم چه میگه. بسیار خوب. خب نه، ادامه همین شهر بله، در اونجا بحث کرد، نه مستقل ندار. خب حالا این فقط در ارتباط با این کلام صاحب جواهر و فرمایش آغازی. اگه اجازه بدید دیگه ما امروز جمع کنیم این بحث رو. خب فقها ما بعضی اینطوری بین سه گروه روایت جمع کردن، گفتن روایت اول که اهل حرب بود، گفتن روایت گرفتن از اهل حرب جایز است. روایت سه باب هفت مشرکون بود، گفتن خب ما مشرکون رو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر اهل ذمه میکنیم. پس روایت دوی باب هفت اهل حرب گفتن جایزه، روایت سه گفتن مشرکون جایز نیست، ما مشرک رو بر چی حمله میکنیم؟ بر اهل ذمه حمله میکنیم. خب روایت پنج باب هفت رو چه کار میکنیم؟ که اونجا تصریح داشت که از اهل ذمه جایزه گرفتن، میگن اونها اهل ذمه ای هستن که به شرایط ذمه عمل نمی کنن، پس اهل حرب جایز ازشون ربا بگیریم، اهل ذمه جایز نیست ازشون ربا بگیریم. اهل ذمه ای که شرایط ذمه رو رعایت نمی کنن میشن مثل اهل حرب، از اونم جایزه ربا بگیریم. پس سه گروه روایت حل شد. خب نکنید این برفرضیه که شما این سه گروه رو به لحاظ سندی درست بدونید، به لحاظ دلالت میدید چه کار بکنید. میگن خب ما با این شکل بین همه اینها جمع میکنیم. روایت دوی باب هفت اهل حرب رو میگه، روایت سه باب هفت اهل ذمه رو میگه، فالمشرکون منظور اهل ذمه، روایت پنجم اهل ذمه رو میگه که شرایط ذمه رو رعایت نکردن. به این وسیله هر سه گروه حل شده، ما مشکلی در اینها نداریم. سوال اینه که این جمعی که شما کردید اگه قرینه و شاهدی نداشته باشه جمع تبرعیه دیگه، یعنی صرف این که ما اومدیم هر روایتی رو برای معنای حمل بکنیم و بگیم دیگه مشکل تمام شد، این که مسئله تمامی نیست. خب چه قرینه وجود داره که مشرکون در روایت سه منظور اهل ذمه، خصوص اهل ذمه؟ چون اینا گفتن که ما روایت سه رو حمله بر اهل ذمه میکنیم، روایت سه این بود که بین ما و مشرکون ربا ثابته، یعنی حرام ربا گرفتن. چه قرینه ای وجود داره؟ این قرینه ای که میگم در این نوشته الربا فقهیان و اقتصادی ها مال جناب آقای جواهری است، ایشون یه چیزی دارن در ربا فقهیان و اقتصادی، ایشون اینو گفته، من جای دیگه ندیدم، چون خیلی گشتم ببینم اونایی که این حرفو زدن آیا قرینه ای هم برای حرف دارن یا قرینه ای ندارن، چون اگه قرینه ای نداشته باشن این جمع میشه جمع تبرعی دیگه، جمع عرفی نیست. ایشون قرینه ای که اقامه کردن اینه که امام در این روایت میفرماین که مشرکین ملک تو و ملک غیر تو هستن. منظور امام از این که ملک تو و ملک غیر تو هستن اینه که خب اینا جزیه میدن دیگه، اون جزیهی که میدن مال همه مسلمان هست، تو تنها مالک نیستی. پس این که امام فرمودن ملک تو و ملک غیر تو، امام ناظر بودن به اون جزیهی که اهل ذمه میدن که این در حقیقت ملک همه مسلمان هست و امام دارن به همین قصه اشاره میکنن، ولی اهل حرب که جزیه نمیدن که ملک من و ملک سایر مسلمان ها باشه. پس میان کفار کدوم یکی یه چیزی میدن که ملک من و ملک سایر مسلمان ها باشه؟ اهل ذمه. پس این نکته قرینه است بر این که مشرکون در این روایت منظور اهل ذمه است. به هر حال یه چیزی که ملک ما و ملک سایرین باشه اون چی میتونه باشه غیر از جزیه؟ جزیه ای که دارن اهل کتاب میدن به حاکم اسلامی، ملک حاکم اسلامی که نیست، بلکه چیه؟ ملک همه مسلمان هست. پس امام که میفهمن ملک تو و غیر توست، ناظر به همون جزیه ایست که اهل کتاب میدن. خب ما جزیه رو که از اهل حرب نمیگیریم دیگه، از اهل ذمه میگیریم. پس این قرینه بر چیه؟ به قرینه بر اینه که اهل مشرکین در این روایت مراد اهل ذمه است. که آره بعد خب گفت فانهم ممالیک، اونا مملوکن. بعد امام فهم سیاخ. حالا سوال اینه که اونی که در روایتی اینه که خودش مملوکه، نه مالی که میده مملوکه. اصلا بحث در این نبود که مالی که میده ملک تو و غیر توست، بلکه بحث در این بود که خود مشرک مملوک تو و غیر توست. پس اصلا در روایتی نبود که مال این مملوک تو و غیر توست که بگید جزیه ایست که اهل ذمه میده، بلکه روایت این بود که خود این مملوک تو و غیر توست. چون سوال زراره این بود که اونا ممالیکن، حضرت فرمودن که لیست تملکهم، تو به تنهایی که مالک اونها نیستی. پس بحث مالکیت خودشون بود، نه مالکیت مالشون بود. ایشون و من که نه، اون مالی که میدن ملک تو و غیر توست. اتفاقا روایت بس مالکیت خودشونه. الا این که ایشون بگن ما هیچ تفسیر صحیحی برای مالکیت اونها نمیابیم که ما مالک اونها باشیم، پس منظور مالک بخشی از اموال اوناست، اون بخش هم همونیست که جزیه میدن دیگه. این قرینش خیلی سخت شد که بگیم این قرینه یه بر این چنین حملیه. خب این ولی به تبع مالکیت خودش دیگه. خب ایشون در خصوص جزیه میگن، نه همه اموال. میگن اون جزیه‌ای که میدن ملک تو و غیر توست. خب حالا این که فرض کنید حمله در روایت سر، اما در روایت پنج گفتن اونا اهل ذمه هستن که از شرایط ذمه خارجن. خب دیگه بر او چه قرینه‌ای وجود داره؟ من ندیدم کسی قرینه‌ای اقامه کنه که روایت پنج مرسله صدوق لیس بین المسلم و اهل ذمه ربا، که این اهل ذمه یک قرینه‌ای در روایت وجود داره که اهل ذمه هستن که از شرایط ذمه خارجن. یه تنها مسئله اینه که جمع بین این دو روایت این چنین اختزایی داره و الا هیچ قرینه‌ای بر اون مطلب و مقصود وجود نداره. یعنی چون جزیه میدن مملوکم؟ شما دارید نسبت به عرض ما سوال میکنید یا فرمشون آقا؟ آها درست. چرا؟ نه دیگه زمی که مملوک نیست خوره. مثلا جزیه میده یعنی بقیه اموالش مال خودشه؟ مملوک نیست، خودش مالک اموالش، مالک اموالشه که جزیه میده. بسیار خوب. خب این یه حمل بود که فقها ها دیگه عده‌ای از فقها ها تقریبا، حالا بعضی ها دو تاشو گفتن بعضی ها همشو گفتن مطرح. یه حمل دیگه بعضی از آن مطرح کردن، گفتن که روایت سه باب هفت که این بود حضرت فرمودن بین مشرک و مسلمان ربا هست، این ناظر به اونجایی است که مشرک بخواد از مسلمان بگیره. روایت دو حضرت فرمودن که ما میتونیم از اهل حرب فضل بگیریم، زیاده بگیریم. ولی روایت سه که حضرت میفهمن ربای حرامه، ناظر به اونجایی است که مشرک بخواد از ما زیاده بگیره. این حرامه. خب و اگر مشرک بخواد از ما زیاده بگیره حرامه. روایت دو هم گفت اگه ما بخوام از او بگیریم جایزه. پس بین روایت دو و سه تنافی وجود نداره. اونجا حضرت ناظرن به این که اهل حرب رو ما میتونیم ازش زیاده بگیریم، اینجا میگن که اهل حرب یا مشرک نمیتونه از ما زیاده بگیره. پس به هر حال بین روایت سه و دو تعارضی وجود نداره، چون یکی ناظر به اخذ مسلمه، یکی ناظر به اخذ کافره. چی میفهمه؟ نه، حرام بر مسلمون که ربا بده، اگر کفار هم مکلف باشن بر او هم میشه حرام، ولی فعلا حرام. ما یه معامله ربوی رو منعقد بکنیم که بر اساس اون معامله ربوی ملزم به دادن سود به مشرک باشیم. بله، اگر نگیم ظهور روایت به اکثر حداقل اطلاق داره. البته اگه اطلاق داشته باشه میگم خب اطلاق تقیید خود به اون روایت والا، ولی ظهور روایت به اکثر. در هر حال این حمل هم بعضی از فقها مطرح کردن که این حمل هم مثل حمل قبلی دور از روایته. یعنی چه قرینه‌ای بر این قصه وجود داره؟ پس این حمل هم حمل درستی نیست. خب با وجود این هم روایت پنج رو چه کارش کنیم؟ آیا این هم سبب شد که روایت پنج هم حل بشه؟ موضوعش روایت پنج این بود که بین مسلمان و ذمی ربا نیست. اونجا اگر روایت پنج رو به لحاظ سند قبول کردیم، میگیم روایت پنج مثل روایت دو ناظر به اونجاییست که ما از ذمی ربا بگیریم. درسته که روایت پنج اطلاق داره، ولی به تغییر روایت دو روایت پنج رو ما تغییر میزنیم. این که حضرت فرموندن لیس بین المسلم و ذمی ربا، یعنی اون زمانی که مسلمان از ذمی ربا بگیره. به خاطر این میگن که پس اون روایت هم ناظر به همون است که روایت دو ناظره. البته روایت دو اهل حرب رو میگه، روایت پنج ذمی رو هم میگه. بله دیگه، نتیجه این میشه که ما از کفار چه حربی و چه ذمی میتونیم ربا بگیریم، اونا هم چه حربی و چه ذمی از ما نمیتونن ربا بگیرن. پس جمع این سه گروه روایت میشه این. این هم جمع دیگه ایست که عده از فقها گفتن، چون اینا قائلینش خیلی متفرق و متشتتن. بعضی ها بخشیشو گفتن، بعضی ها بخش دیگه. من دارم کل کلماتی که دیدم جمع‌بندی میکنم خدمتتون عرض میکنم. عرض کردم خلاف ظهوره، هم خلاف ظهوره و بعد هم روایت پنجم مرء و زوج هست و همه آقایون میگن که اونجا ربا دو طرفه است دیگه. خود وحدت سیاق هم دلالت بر این مسئله میکنه. بله، اینا همه ما چون اون بحث مشرک و خودمون استقلالا مطرح کردیم، آقایون به این تفصیل که حالا مشرک بر اهل حرب هم صدق میکنه و ذمی هم صدق میکنه ندیدم بحث کنن دیگه. این جنبندی ها رو در ارتباط با روایات انجام دادم. بسیار خوب، این مجموع جمع هایی است که در کلمات فقها مطرح شده. من اون بحث قاعده الزام که خدمتتون عرض کردم، دیدم مرحوم آقای تبریزی هم بحث قاعده الزام رو مطرح میکنن، مثل که شاگردان آقای خویی عموما قاعده الزام پذیرفتن. چون از آقای فیاض من نقل کردم که ایشون پذیرفته، آقای تبریزی هم در منهاجشون اینو پذیرفتن. ولی یه نکته گفتن که آقای خویی هم این مطلب رو دارن، میخوام به این نکته دقت کنید ببینید جهت فنیش چیه. ایشون میفهمن نعم یجوز و اخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاض. فرمایش آقای تبریزی رو در منهاج دارم میخونم، جلد دو صفحه 59، منهاج آقای تبریزی. ایشون میفرمایند که بین مسلم و حربی گفتن که ربا جایزه، اذا اخذ المسلم از زیاده، کلام آقای تبریزی، ولکنه مشکل والاحبت وجوبن ترکه، احتیاط واجب ترکه. نعم البته یجوز و اخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاص. پس ایشون گفت که ربایی از حربی مشکل جایز باشه، احتیاط وجوبی ترکه، البته جایز است اخذ ربا از حربی بعد از وقوع معامله من باب الاستنقاص. حالا دقت کنید به کلام ایشون، میخوام به نکته فنی شما برسید. یه نکته ای داره کلام های تبریزی. بعد ایشون میفهمن ادامه الازهر عدم و جواز ربا بین المسلم و الذمی، زیل این میفهمن ولکنه بعد وقوع المعامله یجوز و اخذ ربا من جهت قاعدت الالزام. نسبت به کافر حربی میگن من باب الاستنقاض، نسبت به کافر ذمی میگن من جهت قاعدت الالزام. اگه دقت کردید، مثلی که آیه تبریزی و آیه خویی و بعضی دیگه از آقایون بین حکم تکلیفی و وضعی در اینجا تفاوت قائلن، یعنی الان از کلام های تبریزی استفاده میشه که به لحاظ حکم تکلیفی گویا لا یجوز، اما به لحاظ حکم وضعی شما مالک میشید، چون ایشون فرمودن که ولکنه مشکلون والاحوت وجوبن ترکوه، نعم یجوز و اخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاص. نفس ایقاع معامله لا یجوز، احتیاط وجوبی ترکش. حالا شما به هر دلیلی این معامله رو انجام دادید، تملک جایزه، تصرف جایزه، میگن بله تصرف جایزه، حالا استنقاضش رو عرض میکنم. پس نکنید ایشون گویا میخوان بفرمایند که نفس ایقاع معامله ربوی حتی با کافر حربی لا یجوز ولو احتیاطاً. اما اگر شما اومدید خلاف احتیاط عمل کردید، تملک و تصرف در مال او مشکل نداره، شما مالک میشی. درسته؟ همین حرف رو در ارتباط با کافر ذمی میزنن، میفهمن ولکنه بعد وقوع المعامله یجوز و اخذ الربا من جهت قاعدت الالزام. بعد از وقوع معامله جایز اخذ ربا، قبل از وقوع معامله شما نباید وارد این معامله بشید، چون این عقد ربویه، عقد ربوی هم حرمت تکلیفی داره. پس آیه تبریزی میخوان بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفاوت قائل باشن. به لحاظ حکم تکلیفی کار شما کار حرامی است، اما به لحاظ حکم وضعی بعد از این قضیه شما میتونید تملک کنید. این در کلام های فیاض نبود، حداقل در فتواشون نبود، ولی این فرمایش های تبریزی به خوبی نشون میده که ایشون بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در اینجا تفاوت قائلن. عمومات ربا. خب حالا چرا کافر حربی رو من جهت الاستنقاض میگن؟ چون کافر حربی مالک نیست، مال او احترام نداره. استنقاض یعنی ما اگه بتونیم از ید او به هر جوری خارج بکنیم مشکلی نداره، ولو صورتاً یه معامله باش منعقد کنیم. پس در ارتباط با کافر حربی میتونیم بگیم استنقاض. چرا استنقاض؟ چون احترام نداره مالش. اما در ارتباط با کافر ذمی چی؟ کافر ذمی مالش محترمه. نه، استنقاض رو متوقف نکردن، گفتن که یجوز و اخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاض. نه، جهت این که شما بعد از وقوع معامله میتونید تملک کنید چیه؟ جهتش استنقاضه. مثلا فرض کنید ما به دلیل ثانوی امر کنیم به مسلمان‌ها که شما همینطوری خلاصه استنقاض نکنید از مال کفار، چون شکلش میشه سرقت. درسته؟ ولی حالا یه معامله کردی دیگه استنقاضه در اینجا اون مشکل عنوان ثانوی هم نداره. نه من چیز دیگه دارم عرض میکنم، میگم استنقاض که حکم ثانوی نیست. ایشون میخوان بگن بعد از وقوع معامله چرا میتونی تصرف کنی، وجهش چیه؟ وجهش استنقاض. خب ولی الان بحث رباس دیگه، ما الان بحث این نیست که بریم یه چیزی از مالش برداریم. الان اون چیزی که ما به عقد ربا الان میخوام تملک بکنیم جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میگن تملکش استنقاضاً جایزه. من میخوام بگم این دو تیکه کلام ایشون باید ناظر به حکم تکلیفی و وضعی باشه. شما وارد این معامله نشید چون این معامله معامله ربویست، ولی شما بر اساس این معامله میتونید تملک کنید چون کارتون استنقاضه. پس تملک جایز است، ایقاع معامله و عقد جایز نیست. چرا دیگه؟ شما ربوی منعقد کردی. اما اگر صورت معامله داشته باشه چی میفهمن؟ جایز. بعد یه تصرف در مال میتونه مالک میشه دیگه. نه بعد المعامله، بعد از عقد ربوی. نه این که اصلا رفتی به بحث ایشون میفرمان که شما نباید یک معامله ربوی رو واقعش بکنید، اما اگه معامله ربوی رو واقع کردید میتونید به مقتضای اون معامله تملک کنید، ولی وجه تملکتون نه اینه که ربا گرفتن جایزه، بلکه دارید استنقاض میکنید مالی رو از ید کافر. همون معامله رو میگن دیگه، معامله دیگه رو نمیگن. یجوز و اخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعامله. شما نباید معامله رو منعقد بکنید، اما اگه معامله یه ربوی رو منعقد کردید اخذ ربا جایزه. نکنید این تفاوته. مثل اینه که شما لباس نجستون رو با آب غصبی بشورید، شما نباید این کارو بکنید، اما این کارو کردید لباستون پاک میشه. شما نباید عقد ربوی منعقد کنید، اما اگه این کارو کردید مالک و مال میشید. خب ما به مقتضای عقد ربا مالک نشدیم چون حرام بود عقد ربا. نگفتم حرمت وضعی نداره. ایشون میخوان بگن عقد ربوی با کافر حرام است تکلیفاً، اما شما مالک اون فضلی که گرفتید میشید. بله من جهت الاستنقاض. ایشون میفهم من شما مالک میشید. حالا شاید اونطوری من جهت الاستنقاض به صورت کلی ایشون جایز ندونن. من این نکته رو عرض کنم، مثلا اون جلسه عرض کردیم که آی سیستانی میفهمن شما نمیتونید از مال کافر حربی بردارید. چرا؟ چون که قرارداد رو شما پذیرفتید وقتی وارد یک کشور شدید، شما قرارداد حاکم بر اون کشور رو پذیرفتید دیگه، درسته؟ خب حالا اگر اینجا دیگه من نمیتونم استنقاض کنم ولی یه معامله ربوی کردم، اینجا ایشون هم باید بگن مثلا من جهت الاستنقاض مشکل نداره چون این منافاتی با مقررات اون کشور نداره. سوالش به قصد ربا خواست بگیره؟ نه اون قصدش مهم نیست، یعنی شما میتونید مالک بشید. حالا اون که شما به قصد استنقاض بگیرید یا به قصد چیزی، حرمت اون عقد معامله داره نکنید. نه حرمت تکلیفی نباید داشته باشه. ما قبلا عرض کردیم که معامله فاسد، ایقاع معامله فاسد حرام نیست. شما بیاید یک عقد مضاربه فاسد داشته باشید، یک بیع فاسد داشته باشید، پس اصلا ایقاع معامله فاسد که حرمت شرعی نداره، آدمو به جهنم نمیبرن که تو چرا بیع فاسد انجام دادی. ولی ما دو تا بیع داریم که ایقاع معامله حرامه، یکی بیع غرریه، اصلا نفس غرر حرامه، یکم بیع ربوی است. به خاطر این ما در بیع ربوی، ما در سایر عقود فاسد میگیم فساد عقد به معنای عدم نقل و انتقاله، ولی در معامله ربوی نمیگیم که فقط عدم نقل و انتقاله. فرزنو به هر من الله و رسوله، خداوند متعال ما رو میبره توی جهنم. حالا فرض کنید اگه عقد ربوی ما صرفا فاسد بود، ما دو طرف معامله ایم دیگه، میگیم آقا درسته که این عقد فاسده، ولی من راضیم تو از مالم استفاده کنی، تو هم راضی باش من از مالت استفاده کنم. مشکل عقد فاسد بیش از اینه که ما داریم در مال غیر تصرف میکنیم. شما یه ماشین رو به عقد فاسد خریدید، مشکل این عقد فاسد چیه؟ مشکل اینه که ماشین غیر شما دارید استفاده میکنید. حالا اون غیر میگه من راضیم استفاده کن تو، من دیگه تو جهنم نمیارن، تو چرا از مال غیر داری استفاده میکنی؟ ولی مشکل ربا با رضایت که حل نمیشه. دو طرف معامله ربا بگن که آقا ما راضیم تو در مالمون تصرف کنی، مشکل حل میشه؟ نه حل نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اون حرمت تکلیفی داشت. یعنی نفس این که شما یه معامله ربوی کردید کار حرام کردید، لولا بحث تصرف. اصلا بحث تملک و تصرف ما کار نداریم، ما دنبال اینیم. این که میگم تفکیک بین حکم تکلیفی یا وضعی، یعنی ایشون میخوان بفهمن نفس معامله به هر حال جایز نبود، اما حالا شما میخواد تملک کنید اینو، میگن تملک جایز. من باز تو پرانتز عرض میکنم چون این مثال زدم، در عقد فاسد بعضی همینو میان میگن، میگن آقا شما میگید این عقد فاسده، خب ما طرفین راضییم. آقا این فقها میگن شما راضیه به چین؟ راضی به تصرفین. راضی به تصرف یعنی شما میتونی ماشین رو سوار بشی. حالا خدای نکرده اگه شما فوت کردی، ماشین مال کیه؟ مال صاحبشه. باز این به ورثه شما ارث نمیرسه، شما حق تصرف در این ماشین داری، ولی میتونی ماشین رو بفروشی؟ نمیتونی بفروشی چون ملک تو نیست. میگن که اینکه شما راضی به تصرفی، تصرفات شما مجازه، اما تصرفات مالکانه دیگه توش نمیتونید داشته باشید. ما در معامله با اهل هر میگیم ما تملک میکنیم. تملک میکنیم یعنی اباحه در تصرف صرفا نیست، ما میشیم مالک. پس ما نسبت به اهل هر تملک میکنیم، حالا که تملک کردیم میشیم مالک. خب بعد عقد فضولی باشه، عقد فضولی باشه، بحث ارثش رو چه کار میکنید؟ اون اذ یعنی عقد میشه عقد فضولی در حقیقت. من برای این آقا خریدم و فروختم، بسیار خوب، ولی برای این آقا خرید و فروش میشه، برای خودش نمیشه. نه دیگه برای خودش که میتونه. یعنی من میخوام بگم که چون بعضی الان بعضی از عقدهای فاسد رو میگن آقا با رضایت قصه حل، میگن رضایت اباحه در تصرف میاره ولی مالکیت نمیاره. یعنی شما مجازه در تصرف هستید ولی مالک نمیشید، آثار یه مالک رو نداره که حالا در ارثش خیلی پدیداره. خب این فرمایش آقای تبریزی بود، داشتن تو منهاجشون استنقاض رو داشتن، الزام و استنقاض. نه میدونم این که بعد از معامله و قبل از معامله، نه حربی رو، حربی رو. نه من حربی رو عرض کردم. آیه تبریزی هم حربی داره هم ذمی. آیه درست، ولی این که بین مسلمان و حربی لایجوز رو نداره آیه فیاض، ولی آیه تبریزی داره که لایجوز، حتی کافر حربی رو. ولی آقای فیاض نسبت به کافر حربی نداشت. کدوم تفکیک؟ نه خب حالا اجازه بدید منم یه جمله بگم تو این چند دقیقه باقی مانده، و اون یه که به هر حال دلیل حرمت ربا دلیل قویه، یعنی خروج از این دلیل چه والد و ولد، چه سید و اب، چه مسلمان و حربی، چه زن و مرد، خروج از این ادله روشنتری میطلبه. البته در خصوص سید و عبد اگه بگیم مالک نمیشه اون تخصصا خارج، اصلا اگه بگیم عبد اصلا مالک نمیشه. پس ما لازم نیست بگیم این استثنائیست از دلیل و حرمت ربا، اون تخصصا خارجه. در ارتباط با کافر حربی هم اگر بگیم به هر حال مالشون احترام نداره به معنای عدم مالکیته، چون ما در بحث احترام مال یه بحث دیگه ای داریم و اون ادله ای که اقامه میشه رو ناظر بر یه چیز دیگه میدونیم. عدم احترام یعنی عدم وجوب حفظه. حالا اگر اونم اینطوری بگیم اینم از باب استنقاض بعد المعامله فرمایش های تبریزی به نظر میاد که فرمایش درستیه، یعنی اون حکم وضعیش بله، اما در حکم تکلیفی محل تردیده. پس نگاه کنید سید و عبد که تخصصا خارجه، غیر از سید و عبد نسبت به کفار حربی اگر عدم احترام مال به معنای عدم مالکیت اونها باشه، خب بله اونم میتونیم بگیم که در حقیقت تخصیص از دلیل و حرمت ربا به یه معنا نیست. ولی در ارتباط با والد و ولد، در ارتباط با زن و شوهر، نسبت به این دو مورد درسته که ادله ای بود که ما میتونستیم یه جوری حجیتشو قبول کنیم، مثلا مرسله ای بود که بنابر حجیت مرسلات یا روایت عمرو بن جمعه بنابر انجبار ضعف سند به عمل اصحاب بود، ولی ظاهرا احتیاط وجوبی در اینه که ربا نگیریم و ندیم، نه والد و ولد نه زن و شوهر. اجماع به تنهایی کافیه برای تخصیص کتاب نیست. لا تظلمون ولا تظلمونی که تعلیل حرمت رباست، این آبی از تخصیصه، این لسان که ظلم اینجا جایزه، یه مقداری مشکله. البته حالا چون لسان حکومته و امثال اینها ما احتیاط گفتیم دیگه، و الا مصرانه میگفتیم که حرام است، ولی گویا احتیاط وجوبی همینه که ما استثنایی برای ربا قائل نباشیم الا سید و عبد که تخصصا خارجه. حالا اتفاقا اون موضوع دیگه که میخواستم بگم که صاحب حدائق مطرح کرده اینه که اهل سنت در حکم کفارن که ربا گرفتن ازشون جایزه یا نه. صاحب حدائق این بحث رو مطرح کرده ولی دیگه نرسیدم، خودتون به حدائق مراجعه کنید. آقای سیستانی فهمیده بودن؟ اجازه میدید بعد از این که اونجا رو پیدا کردید با هم بحث کنیم؟ چون سر بی صاحب نتراشید. کی مسلمان وحابیت؟ اللهم سلمان و محمد و محمد. چی میفهمید؟ نسبت به کافر ذمی که جایز نیست، نسبت به کافر حربی اگر بگیم مالکیت ندارن من جهت رستم گاز جایز است.